الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به مطلب دیروز، دو جهت باید تذکر داده بشود. یک جهت این است که همونطوری که در روز اول بحث در این مسئله مطرح کردیم، این شرط چهارم بالخصوص در رابطه با نیابت نیست، بلکه در رابطه با استناب است. یعنی اگر بخواهند کسی رو استیجار بکنند بر اینکه حجی را عن المیت انجام بده، در این استنابه وثوق نسبت به نائب معتبره، باید اون استیجار کننده وثوق داشته باشد که نائب این عمل منوب و فیه رو در خارج انجام می دهد و اتیان می کند. پس مسئله وثوق شرطیت برای استنابه داره. اما اگر یک کسی بخواهد نیابت تبرعی انجام بده، این دیگه لازم نیست که مورد وثوق دیگران باشه. میخواد دیگران به او وثوق داشته باشند یا نداشته باشند، در نیابت تبرعی وثوق هیچ شرطیتی نداره، بلکه اگر فاسق به تمام معنا هم باشه، نیابت الفاسق من حیث و هی نیابتون هیچ مانعی ندارد. و اونهایی هم که عدالت رسد فرق هست. و اونهایی هم که عدالت رو مثل صاحب مدارک شرط می دانند، باز در رابطه با استنابه عدالت شرطیت داره، و الا در رابطه با اصل نیابت، اگر یک فاسقی بخواهد تبرعاً حجی را از ناحیه کسی انجام بده، و بلا اشکال فاسق بودنش مضر به نیابت نیست. لذا حتی اونهایی هم که عدالت رو شرط می کنند، اینها هم در رابطه با استناب این مطلب رو شرط می دانند، نه در رابطه با نیابت. و اما مطلب دومی که یک مختصری نیازه به توضیح دارد، این قاعده‌ای بود که دیروز کردیم که عرض کردیم این یکی از قواعد فقهی است، قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، و مرحوم شیخ انصاری هم در باره این قاعده بحث کردند، بحث های خیلی جالب و دیدنی هم داره. شبهه‌ای بود که این قاعده من ملک با قاعده اقرار العقلا علا انفسهم جائز آیا یک قاعده هستند یا دو تا قاعده هستند. در قاعده من ملک که البته روایت نداره قاعده من ملک به خلاف اقرار العقلا علا انفسهم، که این خودش مضمون روایت و مفاد روایته، بعضی خواستن در قاعده من ملک از راه روایاتی که در همین قاعده اقرار العقلا علا انفسهم وارد شده استفاده کنند، لکن اونجا جواب داده شده از اینها که اصلا نسبت بین قاعده اقرار و قاعده من ملک نسبتشون عموم و خصوص من وجهه و نمی شود قاعده اقرار رو دلیل بر قاعده من ملک قرار داد. حالا چطور نسبتشون عموم و خصوص من وجهه؟ این طوری گفتن، گفتن که این دوتا قاعده یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق دارند. ماده اجتماعشون اونجاییست که اگر یک مالکی اقرار بکند به اینکه مال خودش رو هبه کرده است به زید، اگر صاحب مال چنین اقراری را کرد که مال خودش رو هبه کرده به صورت مجانی بلا عوض به زید، این مشمول هر دو قاعده است، هم قاعده اقرار العقلا علا انفسهم جائز اینجا رو میگیرد، برای اینکه اقرار به اینکه مالش رو مجانن هبه به زید کرده، این اقرار علا نفسه، لذا قاعده اقرار شامل این مورد می شود، و هم قاعده من ملک اینجا رو شامل می شود، برای اینکه کسی که مالک مالشه که مقصود از این من ملکم ملکیت اصطلاحیه نیست که در خود اون قاعده بحث شده، بلکه مقصود همون سلطنت و قدرت. من ملک شیئن یعنی که کسی که نسبت به چیزی، نسبت به کاری، شیعش هم اختصاص به اعیان خارجیه نداره، کسی که نسبت به یک کاری قدرت و سلطنت داره، اقرارش در رابطه با اون محدوده سلطنتش پذیرفته است. خب مالک در رابطه با مالش قدرت دارد که مالش رو هبه به غیر بکنه و سلطنت دارد بر اینکه مالش رو به غیر ببخشه. چون چنین قدرت و سلطنتی برای او هست، اقرار به او پذیرفته می شود. اگر اقرار کرد به اینکه مالم رو هبه کردم، این اقرار به مقتضای این قاعده پذیرفته است. پس این ماده اجتماع کلتا القاعدتین. اما دو ماده افتراق داره. ماده افتراق قاعده اقرار العقلا على انفسهم عبارت از اونجاییست که اگر کسی آمد اقرار کرد به قتل زید، گفت قاتل این زید من هستم، مقتضای قاعده اقرار العقلا على انفسهم این است که این اقرار پذیرفته می شود، لأنه اقرار العاقل على نفسه. اما قاعده من ملک اینجا رو شامل نمی شود، برای اینکه این هیچ گونه سلطنتی در رابطه با قتل این نداشته و قتل این برای او شرعاً و از نظر قانون غیر مجاز بوده. پس نمیتونیم بگیم قاعده من ملک اقرار به قتل رو شامل میشود. قاعده اقرار العقلا شامل میشه، اما قاعده من ملک نمی شود. این ماده افتراق قاعده اقرار العقلا على انفسهم. و اما ماده افتراق قاعده من ملک، جایی که قاعده من ملک شامل بشود و قاعده اقرار نگیرد، این موارد زیادی هست. یکیش در مورد سبیه. در مورد سبی، در باب وصیت سبی، روایاتی هست که سبیی که به سن 10 سال برسه، این اگر چیزی را وصیت بکنه، این وصیتش صحیحه، این وصیتش نافذه. خب حالا که این سبی آمد اقرار به وصیت کرد، گفت بله من وصیت کردم که مثلا بعد از موت من با مال من چه معامله ای بشود، قاعده من ملک اینجا رو شامل میشه، برای اینکه سبی له السلطنت و القدرت علی الوصیه، پس من ملک شیئا هست، و چون من ملک شیئا هست اقرارش در رابطه با این محدوده ملک و سلطنت باید پذیرفته بشود. لذا یک موردی که شاید در قاعده من ملک بیشترم رو همین مورد فقها تکیه دارن، همین اقراری است که سبی نسبت به وصیت میکنه، در حالی که بر حسب ادله و بر حسب فتاوا عصبی از قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز خارجه. حتی اگر صبی آمد اقرار کرد به اینکه مال زید رو من تلف کردم، آیا این اقرار پذیرفته می شود؟ این اقرار پذیرفته نمی شود. نص و فتوا صغیر رو مشمول قاعده اقرار العقلا علی انفسهم نمی بینند، اما مشمول قاعده من ملک در محدوده ملکیتش نسبت به وصیت اگر اقرار بکنه پذیرفته میشه، برای اینکه قدرت بر وصیت داره و وصیت شرعاً مجاز و نافذه. و همینطور موارد دیگری هم هست در رابطه با مسئله وکیل و ولی. اگر وکیلی آمد اقرار کرد به این که من مال موکل رو بر طبق وکالت فروختم، اقرار به بیع کرد، و خود موکل مثلا قبول نداشت این معنا رو، اینجا میگن اقرار وکیل پذیرفته است، برای اینکه وکیل ولو اینکه مالک این مال نیست، اما به مقتضای وکالت له السلطنت و علل بی و القدرت و علل بی، چون دارای سلطنت و قدرت بر بیعه، لذا اقرارش در محدوده سلطنتش پذیرفته است، ولو اینکه این اقرار هم به ضرر خودش نیست، به ضرر موکلشه، و لذا قاعده اقرار العقلا علی انفسهم اینجا رو شامل نمی شود، برای اینکه فروش وکیل مال موکل رو، این هیچ گونه ضرری متوجه به وکیل نمی کنه تا کسی احتمال بده که قاعده اقرار العقلا علی انفسهم در اینجا جریان داشته باشه. اما قاعده من ملک در اینجا جریان پیدا میکنه. و اما اون مطلبی که ما دیروز عرض کردیم که یک فرق بین قاعده اقرار العقلا، یعنی یک جهت اشتراک، این است که هر دو قاعده در مورد اقرارهای ضرریه است. ظاهرش این است که مطلب همینطوره، هر دو قاعده در مورد اقرارهای ضرریه، فقط به یک مورد و به یک مثال برخورد شد که در اون مثال یه قدری تردیده. اگر کسی شوهری اقرار بکند به طلاق زوجته، خب این هم مملک شاملش می شود، هم اقرار العقلا علی انفسهم شاملش می شود. اما اگر کسی اقرار کرد به این که بعد از طلاق رجوع در این طلاق حاصل شده، اینجا قاعده من ملک رو گفتن اینجا رو شامل می شود، لأن الزوج له سلطنتون علی الرجوع، و من ملک شیئا ملک الاقرار به، پس اگر اقرار به رجوع کرد این اقرار به رجوع پذیرفته است. اون وقت این خیلی روشن نیست که آیا این اقرار به رجوع به نفع شوهره و در عین حال پذیرفته است. اگر به نفع شوهر باشه و پذیرفته بشه، اون وقت یه امتیاز دیگری در قاعده من ملک پیدا می شود که هم اقرارهای ضرریه رو شامل میشه و هم اقرارهای نفعیه رو شامل میشود. اما اگر کسی گفت این اقرار به رجوع هم خودش به عنوان یک اقرار علی نفس، برای اینکه وقتی که اقرار به رجوع کرد احکام زوجیت گریبان مرد رو میگیره، احکام زوجیت برش مرتب میشه، لذا ممکنه که خود این رو هم جزء اقرارهای ضرریه ما به حساب بیاوریم. علی‌ای‌حالین این خیلی روشن نیست که آیا اقرار و زوج المطلق به رجوع فی طلاق زوجته این هل هو اقرار ضرری و علی النفس ام یکون اقرارا للنفس. اگر للنفس باشه لازمش این است که قاعده من ملک اقرارهای نفعی رو هم شامل بشه و این یک فرق دیگری می شود بین قاعده من ملک و قاعده اقرار العقلا علی انفسهم، برای اینکه موضوع قاعده اقرار تنها اقرارهای ضرریه است، اقرارهای نفعی دیگه در قاعده اقرار العقلا علی انفسهم به هیچ وجه وارد نیست. بله 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 چرا همونم ضرریه. بله اونم برای اینکه وصیت معناش این است که مال صرف بشه، باشه بازم اقرار ضرریه، اون معناش صرف الماله، هر کجا پای صرف المال مطرح باشه اون اقرار ضرریه. ولی ممکنه شما بگید اقرار به هبم، چون این هبه در خارج یک آثار بیش از مالیت عین موهوبه برش بار میشه، پس اقرار به هبم لا یکون ضرریه. نه این دیگه در ذاتش عنوان ضرر مفروضه. حالا چیزی که من میخواستم حالا از این موقعیت استفاده بکنم این است که شما ببینید که این قواعد هر کدام به قدری قابل بحثه و بحثهاشم دقیق و جالب و پرفائده است که گاهی انسان تعجب میکنه وقتی برخورده با این مباحث میکنه. این مباحث رو به عنوان قواعد فقهیه شما اینا رو مقفول عن قرار ندید، یا به صورت مباحثه یا به صورت تحقیق در رابطه با این مسائل و قواعد تحقیق کنید که جدن جای تحقیقم هست این قواعد فقهیه. که چی؟ بله بله عرض می شود که این در رابطه با بحث دیروز، اما بحث امروز می‌فرماید الخامس معرفته به افعال الحج و احکامه ولو به ارشاد معلم حال کل عمل. یکی از خصوصیاتی که در نائب معتبره مخصوصا در باب حج این است که نسبت به احکام حج و افعال حج این آشنایی داشته باشه، بدون حج عبارت از چیه، چه اعمال و افعالی در حج دخالت داره و لازم اتیان بشه، و علاوه احکامش رو بدونه، مخصوصا بعضی از احکام حج که خیلی مشکل و خیلی سخته، باید اینها رو بدونه. حالا چجوری بدونه؟ آیا بالفعل فی حال نیابه لازم همه این مسائل رو آشنا باشه، یا اینکه نه به همین مقداری که با یک کاروانی حرکت میکنه و این کاروان روحانی داره و مرشد داره و در حال هر عملی اعمال رو نظارت میکنه و راهنمایی میکند حجاج رو به اون اعمال، معرفت این سبکی هم کفایت میکنه. اینجا در اصل خود نیابت با قطع نظر از استنابه، اگر کسی بخواهد یک نیابت تبرعی انجام بده، حالا که میخواد بره و شروع بکنه الان چیزی بلد نیست، لکن خب عند کل عملن یک کسی هست که او رو راهنمایی کنه که طواف از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، مطاف عبارت از چه محدودیه، در حال طواف انسان چه خصوصیتی رو باید دارا باشه، میدونه که همه این امکانات در حال عمل برای او وجود داره. حالا اگر بالفعل عارف نیست و آشنا نیست ولی حال کل عملن لهو مرشدون و معلمون یتعلم من، خب این بلا اشکال این نیابت تبرعیه اشکالی درش ملاحظه نمی شود. بالاخره این یک حج صحیحی انجام داده، ولو اینکه قبل از شروع در حج هیچی نمی دانسته، لکن عند کل عملن هادی و راهنما برای او وجود داشته و درستم مطابق هدایت و ارشاد او اعمال را انجام داده و به پایان رسانده. در نیابت تبرعیش هیچ کسی مناقشه نکرده در این صورت، اما در استنابه بعضی ها مناقشه کردن، گفتن که در استنابه معتبره که در حال استنابه این بالفعل آشنا و عارفه به تمام افعال و احکام باشه، و اگر در حال استنابه چنین عرفان و آشنایی برای اون نباشه این استنابه و استیجار باطله. علت بطلانش رو هم مسئله قرار ذکر می کنند. چرا قرار لازم میاد؟ میگن لأنه جاهل، همونطوری که شما در باب بی اگر احد العوضین مجهول باشه شما به استناد نهی النبی عن بیع القرار حکم میکنید به بطلان بیع قراری، در باب اجاره قراری هم ولی اینطوره، شما کیا دارید اجیر میکنید؟ کیا دارید استنابه میکنید؟ یک آدم جاهل رو. آدم جاهل معلوم نیست که بتونه مطابق واقع حج رو انجام بده، لذا این اجاره قراریه است. بعض الاعلام این طوری فرمودند، لکن به نظر میرسه که در مسئله استنابش هم ما نمیتوانیم حکم به بطلان بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون علمی که برای اجیر در رابطه با عبادت لازمه، آیا علم حال الاجاره است یا علم حال العمله؟ مثل مسئله قدرت میمونه. خب یکی از شرایط این است که اجیر قدرت بر انجام عمل مستأجر و علیه داشته باشه، اما در چه زمانی لازم این قدرت؟ در حال اجاره باید واجد این قدرت باشه، یا در حال تحقق اون عمل مستأجر و علیه؟ مثل همون مسئله وفاء به نذری که در بحث حج نذری می گفتیم، می گفتیم اون قدرتی که در انعقاد نذر معتبره اون قدرت حال الوفاء، قدرت حال العمل، اما قدرت حال النذر و حال اجراء صيغه النذر این نقشی نداره در مسئله انعقاد و صحت نذر. در باب اجارم همین طوره، شما یک عملی که الان مریضه قدرت بر عملگی نداره، لکن میدونید که در ظرف چند روز آینده خوب میشه و قدرت پیدا میکنه، نمیشه حالا استیجارش بکنید برای یک ماه بعد. خب یک ماه بعد برای او قدرت حاصله. مسئله جهل و علم هم ظاهرن همینطوره. اگر خب این اجیر کننده، این استناب کننده یقین داره به این که این نائب عند شروع فی کل عملن، یک روحانی کاروان بالای سر او ایستاده و دستورات به او میده، او رو راهنمایی میکنه، نظارت بر کار او میکنه و اینم هم میفهمه و هم طابقا نعل و به نعل دستورات او رو اجرا میکنه، چرا ما بگیم این استنابش باطله؟ روی چه حسابی حکم به بطلان این استناب بکنیم؟ به عبارت دیگر این جهلی که شما میگید موجب قراره، اگر جهل حال الاجاره است، این جهل حال الاجاره ضربه ای به صحت اجاره نمیزنه، و اگر جهل حال العمل، فرض این است که عند شروع فی کل عمل له مرشد و هادی و معلم، در اون موقع جهلی برای او وجود نداره. استثنا نیست. حالا شما خب بله، حالا نه مسئله شک و پیش نیارید، حالا وثوق دارید به اینکه این کار رو میکنه، مثل وثوق به اصل اتیان، وثوق دارید که این لهو مربی و معلم و عند کل عمل یرشده الی العمل صحیح. این رو چرا ما حکم بکنیم به اینکه استنابش باطله؟ لذا ظاهر این است که همونطوری که نیابتش صحیحه، استنابه این آدم هم یکون و صحیحن و این هیچ مستلزم قراریت اجاره نمی شود به هیچ وجه. این هم یک شرط. شرط ششم که ما بحثش رو گذروندیم، عدم اشتغال ذمتهی به حج واجب علیه فی ذلک العام کمامر. نایب در حالی که نائب می شود نباید ذمه خودش مشغول به یک حجی که در همین سال نیابت لازم اون حج رو انجام بده، نباید چنین اشتغال ذمه‌ای داشته باشه. حالا اون حجی که بر عهده‌شه که واجبه در اون سال انجام بده، حالا میخواد حجت الاسلام باشه که حجت الاسلام واجبتون فوراً و فوراً و هیچ گونه تأخیری در اتیان او جایز نیست در صورت تمکن، یا اینکه نه یک حج واجب نظری، اون هم به نظر مزیق، مثل اینکه گفته لله علی ان احج فی هذه السنه، و در عین حال با اینکه تمکن از حج در امسالم داره، معذالک میخواد بره نایب از غیر بشه و حج نیابی رو انجام بده. و این همون مسئله بود که ما مفصل در آخرین مسئله قبل از شروع در حج نذر و عهد و یمین، این مسئله رو ما مفصل بحث کردیم که من استقر علیه الحج آیا می تواند حج نیابتی انجام بده، نیابتش هم تبرعی باشه یا استیجاری باشه، آیا می تونه این کار رو بکنه یا نه. ما گفتیم از نظر حکم تکلیفی چنین حقی نداره، کسی که حجت الاسلام به عهده‌شه شرعاً جایز نیست که نیابت از غیر رو انجام بده یا حج تطوعی برا خودش انجام بده از نظر حکم تکلیفی. لاگر از نظر حکم وضعی اگر رفت حج نیابتی انجام داد، به نظر ما حج صحیح بود و استیجار بر چنین حجی هم یکون و صحیحن. اما به خلاف امام بزرگوار قدس سره که می فرمودند هم نیابتش باطله، لا یبعد البطلان، این تعبیر اونجا بود که امام می فرمودند، و هم استنابه اش باطله و استیجارش باطله. و قولی هم در این باب بود که می گفت اصل النیابه صحیحون اما استنابه اش باطله، و او مرحوم سید بود که می فرمود علا فرض صحت النیابه دو تا دلیل اقامه می فرمود، بل اینکه اجاره اش باطله، که ما اون دلیل ها رو نپذیرفتیم و ما اونجا معتقد شدیم که هم نیابتش صحیحه و هم استنابه و استیجارش صحیحه، بحث همون بحثه، هیچ خصوصیتی نداره. لذا این شرط به نظر ما روی بحث های گذشته نه در نیابت دخالت داره و نه در استنابه دخالت داره. حالا یک شرط دیگه که آخرین شرطه، او باقی ماند برای بعد انشاءالله.